رمان آهنگ عشق، نویسنده سوری رحیمی، فصل 13، راوی مهدی رضایی.
چند هفته از تلفن مسعود خبری نبود. دوباره ماهرخ آشفته و دلواپس، مانند پرندهی در قفس خود را به در و دیوار میکوبید، عاجز از این که بتواند خبری از او بگیرد. در آخرین مکالمه مسعود نقل مکان کرده و گفته بود در اسرع وقت از موقعیت خود آنها را با خبر خواهد ساخت، ولی هیچ خبری نشده بود. ماهرخ در طول روز بی اختیار چندین بار به طرف اتاق بالا می رفت و ساعتی را در آنجا می گذراند و به اوقاتی که مریم با دلتنگی در آنجا سپری کرده بود فکر می کرد و بی اختیار اشک ندامت از گونه هایش جاری می شد و با خشم به خود نهیب می زد. از اینکه آشیانه آنها را خراب کردی چه سودی بردی؟ می توانست اینجا محل رشد کودک مسعود باشد و انگیزه بیشتری برای برگشت مسعود. تصور اینکه نتواند دیگر از مسعود خبری بگیرد دیوانه اش می کرد. از جا بر می خواست، دستهایش را به هم قلاب می کرد و تند قدم می زد و بعد دوباره مستاصل و ناراحت بر زمین می نشست و عاجزانه با خود تکرار می کرد: نه، مسعود می آید، پسرم مرا ترک نمی کند. دوباره اشک با شدت بیشتری از گونه هایش جاری می شد. در آخرین مکالمه احساس کرده بود که دیگر مسعود رغبتی برای بازگشت ندارد و ترجیح می دهد به کار ادامه دهد. طبق قرارهای قبل، پوریا و سمیرا بیشتر با هم آشنا شدند و در آخرین ملاقاتی که بین خانواده ها صورت گرفت، صیغه محرمیت خوانده شد و آنها رسما نامزد شدند و قرار شد بعد از سالگرد سعید مراسم عقد انجام شود و تا پایان درس سمیرا عقد کرده بمانند و پوریا در این مدت مقدمات زندگی مشترکشان را فراهم آورد. پاییز با تمام دلربایی و بارانهای بیوقفه و آسمان پوشیده از ابرهای تیره و بادهای نابهنگام و سپیدی کمرنگ نوک کوه خود را نمایان ساخت و احساسات خفته شاعرانه و عاشقانه را بیدار کرد و در این میان روح سرگردان از جدایی ها و ناکامی ها را تا سرحد جنون کشاند. قلب های آکنده از خاطرات قهوه گونه ی عشاق را به تپش واداشت و آتش خواستن و رسیدن را به جوش و خروش انداخت. دوباره انتظارها، چشم دوختن های مریم به جاده آغاز شد، اما هر بار با خود می گفت: واقعا منتظر چی هستی؟ مگه نگفتی اهمیتی برات نداره؟ نکنه واقعا معجزه میخوای تا به عشق درونت بار دیگه ایمان بیاری؟ و این حرفهایی بود که مریم بارها در ناخودآگاه خودش تکرار میکرد. ساعتها جلوی در منظر منتظر به راه خیره می شد. نه سرما، نه باران، نه بادهای سوزناک او را وادار می ساخت تا آنجا را رها کند. تنها چیزی که او را به داخل می کشاند مهتاب بود که برای آوردنش به زور متوسل می شد و با شماتت او را به حیات می کشاند و می گفت: چرا اینجوری می کنی؟ می خوای خودتو منو دیوونه کنی؟ و بعد دستهای یخزده و بیجانش را می بوسید و می گفت: ببین چقدر سردت شده؟ و با مهربانی به داخل خانه راهنماییش می‌کرد. دو ماه از آخرین تلفن مسعود گذشته بود. ماهرخ رنجور و بیمار و مهتاب نگران و مضطرب، هر دو در سکوت نشسته و مشغول تماشای تلویزیون بودند. هوا کاملا تاریک شده بود. صدای شرشر باران لحظه‌ای قطع نمی‌شد. در این میان صدای زنگ خانه نگاه مادر و دختر را به هم گره زد. با تعجب و ترس یکدیگر را نگاه کردند. ماهرخ با ناتوانی از جا برخاست و مهتاب همراهش به سمت در به راه افتاد. قطرات باران بیوقفه به سر و رویشان میبارید. آنها بدون توجه با احتیاط در بزرگ آهنی حیاط را گشودند. مردی مچاله شده و خیس با نگاهی بیفروغ به آنها چشم دوخت. ماهرخ بیحال شد و مهتاب از شدت تعجب جیغ کشید. خود را در آغوش او رها ساخت. مسعود بی اختیار اشک می‌ریخت. مهتاب دستهایش را دور کمر برادر حلقه کرد و شانه هایش را بوسید. مسعود به آرامی دستش را دراز کرد و مادرش را که بهت زده نگاهش می‌کرد در آغوش کشید. هر سه بدون توجه به ریزش باران یکدیگر را در آغوش می‌فشردند و گریه می‌کردند. مهتاب با شادی مضاعفی مشغول چیدن سفره شام بود و ماهرخ پایین پله‌ها به اتاقی که مسعود مشغول تعویض لباسش بود خیره شده بود. گویا می‌ترسید همه اینها خواب باشند. با اضطراب چشم از در اتاق بر نمی‌داشت. پس از دقایقی مسعود با آرامی پایین آمد. دست چپش را با دستمال سفیدی بسته بود. ماهرخ با دلواپسی به دستش اشاره کرد و گفت: مامان جان چرا دستتو بستی؟ مسعود دستی به پارچه سفید کشید و گفت:
زخم شده، بستم تا عفونت نکنه. و بعد با لبخند تلخی گفت: چیز مهمی نیست. و به طرف آشپزخانه رفت و ماهرخ در پی او روان شد. آمدن بیخبر مسعود به خانه در صورتی که گفته بود دیگر تمایلی به برگشت ندارد برای مادر و خواهرش معجزه بود. تمام حواس مهتاب و ماهرخ به پارچه پیچیده دور دست مسعود بود. مسعود بدون توجه به نگاه‌های آنها مشغول غذا خوردن شد. هیچ کدام جرأت نمی‌کردند راجع به مریم صحبت کنند. هرچه ماهرخ به صورت مسعود بیشتر دقت می‌کرد، غمی سنگین‌تر از لحظه پیش وجودش را احاطه می‌کرد. خبری از صورت پهن و گوشت‌آلود نبود، استخوان‌های گونه بیرون زده بود. چشم‌ها در گودالی سیاه مخفی شده بودند و شانه‌های ستبر محو شده و سرشانه استخوانی با حرکت قاشق آهسته تکان می‌خورد. کنار گوشش چند تار موی سپید خودنمایی می‌کرد که درد و رنج درون مسعود را فریاد می‌کشید. و ماهرخ را از انتهای وجودش می لرزاند. آخرین لقمه‌ای که به سختی می بلید گفت: دیگه خبری از مریم ندارین؟ ماهرخ نگاهی به مهتاب کرد و گفت: از موقعی که با خانوادش رفتن شمال ما دیگه خبر نداریم. مسعود بشقاب غذایش را برداشت و به آرامی آن را به مهتاب داد و گفت: یعنی چون باباش مرده ترجیح داد که با خانواده خودش بره؟ نگفت چرا از من برید؟ مهتاب که بشقاب‌ها را روی هم گذاشته بود از میز فاصله گرفت و گفت: رویش خراب شده، بعد فوت باباش یه مدت رفته پیش پدر بزرگش، چهلون برگشت، نمیدونم، میگفت فراموشی گرفتم. مسعود گفت: رویش فراموشی؟ ماهرخ که صدایش گویا از ته چاه میامد گفت: من رفتار سردی باش داشتم. مسعود نگاهی به ماهرخ انداخت و گفت: شما همیشه با اون رفتار سردی داشتید. و بعد آهی کشید و گفت: ولی اینا نمیتونه دلیل بریدنش از من باشه، حتما ماجرای دیگه ای بوده. مهتاب و ماهرخ یکدیگر را نگاه کردند و سکوت کردند. ماهرخ نمیتوانست جریان بارداری مریم را بگوید. حال زار مسعود این قدرت را از او سلب کرده بود. میترسید نگران شود در صورتی که آنها هیچ آدرسی از مریم و وضع زایمانش نداشتند. مسعود ادامه داد: از اینکه پدرش مرده و حالش بد شده حرفی نیست، ولی اینکه یه دفعه یه جوری بره که آدرسی از خودش به ما نده یعنی چی؟ نیاد با من تلفنی صحبت کنه یعنی چی؟ ماهرخ گفت: ما خودمون کوتاهی کردیم، آدرس نگرفتیم. مسعود گفت: الان بعد این همه مدت نباید برمیگشت؟ ناراحتی چقدر؟ مهتاب گفت: تو اصلا نمیدونی خونه پدر بزرگش کجاست؟ از کجا باید بدونم؟ مگه من تا حالا اونجا رفتم؟ فقط گفتن سمت تنکابون هستش. و بعد ادامه داد: من درباره شرایط کارم، درآمدم، هدفم بارها با مریم صحبت کردم. از اینکه خودخانه خونه رو ترک کرده ناراحتم. مگه اینکه قضیه دیگه ای باشه؟ و بعد به آرامی از جا برخاست و به طرف اتاقش براه افتاد. ماهرخ گفت: کجا؟ میرم بخوابم، خستم. بعد از رفتن مسعود، مهتاب به ماهرخ اشاره کرد که چرا جریان بارداری مریم را نمیگوید. ماهرخ گفت: نمیبینی چقدر ضعیف و خسته شده؟ الان بگم شبونه چه کار میتونه بکنه؟ مهتاب گفت: حداقل از زنش دلخور و متنفر نمیشه. ماهرخ سری تکان داد و گفت: بذار امشب بخوابه، خسته است، فردا میگم. اتاق سرد و تاریک بود. مسعود سرش را روی بالش گذاشته و با دقت تمام اتاق را ورانداز می کرد. کارتون‌های جایزیه مثل قبل کنار دیوار چیده شده بودند. بوی عطر مریم از بالش مشامش را نوازش کرد. سرش را میان بالش فرو برد و نفس عمیقی کشید. تمام وجودش عطر را با ولع بلعید. چرا نمیتوانست لحظه ای از فکرش غافل شود؟ به آرامی نشست، پرده آویزان از پنجره را کنار زد و به آسمان خیره شد. باران بند آمده بود، آسمان صاف و مهتابی بود. از دیدن آسمان و مهتابش بیشتر دلش گرفت. کاش باران میبارید و قطرات باران پنجره ها را میپوشاند و او نمیتوانست آسمان آبی را به خوبی ببیند. خاطره شب آخری که کنار مریم دراز کشیده بود و در گوشش عاشقانه نجوا میکرد را به خاطر آورد. آن شب نیز مهتابی بود. نور ماه اتاق را روشن کرده و آنها میتوانستند عاشقانه به چشمهایم خیره شوند. شبی زیبا و حزن انگیز که از پس آن جدایی صورت گرفت. هوا به آرامی روشن میشد و سیاهی شب در پس نورهای کمرنگ صبحگاهی رنگ میباخت، اما همچنان مسعود در چنگال سیاه ناامیدی بر بالش عطرآگین پهلو به پهلو میشد. چه تصمیمی میتوانست بگیرد؟ باید دلیل رفتن مریم را از زبان خودش میشنید، اما چگونه میتوانست نشانی از او را بیابد؟ آیا واقعا جستن زنی که بدون دلیل او را در سخت‌ترین شرایط رها کرده و به عشق او پشت کرده کار عاقلانه ای بود؟ آیا او نیز باید برای همیشه مهر فراموشی بر قلبش میزد؟ از تصور فراموش کردن دوباره قلبش به درد آمد. قدرت چنین کاری را نداشت. او که به خاطر بیخبری از زنش انگشتان دستش ناقص شده بود، چگونه میتوانست فراموشش کند؟ صدای بسته شدن در حیات او را به خود آورد. صبح بود و او حتی لحظه نخوابیده بود. با سردرد عجیبی از جا برخاست، دستی به پارچه پیچیده شده دور انگشتانش کشید و به آرامی پارچه را باز کرد. با حسرت به چهار انگشتی که اکنون به جای سه بند دو بند انگشت بودند نگریست. اشک در چشمانش جمع شد. تقریبا جای زخم ها التیام یافته بود، ولی ترجیح میداد آنها را با پارچه بپوشاند. گویا دیدن آنها برایش آزاردهنده تر از قبل شده بود. گاهی با خود میگفت من یه بازندم، هم عشقمو باختم و هم انگشتامو. نور آفتاب از لابلای پرده به داخل اتاق میپاچید و مسعود که شو لباسها را یکی پس از دیگری باز میکرد تا لباس مورد نظر خود را بیابد. کاغذ آزمایش مچاله‌ای کنار لباسهای مریم نظرش را جلب کرد. به آرامی آن را باز کرد. آزمایش متعلق به مریم بود. تاریخش درست دو هفته بعد از رفتن مسعود را نشان میداد. کلمه پوزیتیو او را سر جایش میخکوب کرد. مشابه این آزمایش را مریم یک ماه قبل از رفتن او گرفته بود و جواب آن منفی بود و هر دو نفس راحتی کشیده بودند. اما اکنون این برگه نمیدانست چه عکس العملی از خود نشان دهد. خوشحال شود، غمگین باشد، خشمگین شود. با اضطراب از پله‌ها پایین رفت و برگه را روی میز آشپزخانه انداخت و گفت مامان این چیه؟ ماهرخ که مشغول آماده کردن صبحانه بود، با دیدن برگه لرزه اندامش را فرا گرفت. به آرامی روی صندلی کنار میز نشست. مسعود دوباره گفت من از نگرانی دارم میمیرم، چه بلایی سر مریم اومده؟ ماهرخ با صدایی گرفته گفت هیچ بلایی، مریم باردار شده بود. مسعود گفت چرا به من خبر ندادید؟ ماهرخ که سرش پایین بود و به برگه خیره شده بود گفت من سلا ندونستم. مسعود با صدای بلند گفت آخه چرا؟ من حق نداشتم بدونم؟ چرا؟ گفتم نگران میشی بر میگردی ضرر میکنی. مسعود با صدای حزن‌آلود گفت چطور دلت اومد خبر به این مهمی رو از من پنهان کنی؟ نگفتی زن من نیاز به دلجویی داره؟ ماهرخ که عشق از گونه های سرازیر شده بود گفت من اون موقع فقط به فکر ضررت بودم که پولات هدر نره. مسعود با خشم گفت لعنت به این پول، و بعد پارچه روی دستش را با خشم کند و گفت بهتر از این بود که فکرم هزار جا بره اینطوری بشم. ماهرخ چشمش به انگشتان بریده شده افتاد، از جا برخاست و ناگهان با شدت نقش زمین شد. مسعود مستعصل و ناراحت به طرف مادر دوید و سر او را در آغوش گرفت، اما ماهرخ توان باز کردن چشمهایش را نداشت. مسعود لیوان آبی برایش آورد و با صدای ضعیفی گفت مامان غلط کردم. ماهرخ دستش را به طرف کابینت دراز کرد و مسعود با عجله در آن را باز کرد. پلاستیک قرصها را بیرون کشید و همراه با آب قرصها را یکی پس از دیگری با اشاره ماهرخ به خوردش داد و بعد سرش را در آغوش گرفت و به آرامی گریست. ماهرخ با صدای ضعیفی گفت انگشتات. مسعود گفت مامان نمردم که. عشق از دیدگان ماهرخ فرو ریخت و دست مسعود را در دست گرفت و با حسرت به انگشتانش خیره شد، گویا درد جانکاه قطع شدن انگشتان او را با تمام وجودش احساس می کرد، مانند ماری به خود می پیچید و ناله می کرد. وسط آسمان با زیبایی همیشگیش خود نمایی می کرد و مسعود مثل شب قبل از لای پرده اتاق با آن چشم دوخته بود. خودش را شماتت می کرد که چرا این گونه با مادرش رفتار کرده. احساس انزجار نسبت به خودش لحظه رهایش نمی کرد و او را به یاد مسائل اوائل ازدواجش انداخت که همیشه مجبور بود بین مادر و همسرش قرار بگیرد و اکنون او دوباره با آن نقطه رسیده بود و برایش بیشتر زجرآور شده بود. ضربه‌ای به در خورد و او را از دنیای پر التهاب خود بیرون کشید. مهتاب به آرامی وارد اتاق شد و گفت چرا تو تاریکی نشستی؟ مسعود گفت بیا بشین. مسعود نتوانسته بود جزئیات بارداری مریم را از مادرش بپرسد. هنوز مشوش بود. مهتاب کنارش نبود. مسعود از او خواهش کرد تا تمام وقایعی که در نبود او اتفاق افتاده بود به تفصیل برایش شرح دهد. مهتاب هم تمام مسائل رخ داده را تا آنجایی که میتوانست برای مسعود شرح داد و از مسعود خواست که بی جهت مریم را قضاوت نکند. بهتر است آدرس او را پیدا کند و خودش از دهان مریم جریانات را بشنود. مسعود که دوباره به ماه وسط آسمان چشم میدوخ گفت این چیزا تو کت من نمیره، چون هر موقع تلفنی صحبت میکردم بهش اطمینان میدادم. من به خاطر آسایش اون رفتم. مهتاب گفت والا نمیدونم، بعد از مرگ پدرش یه مدت طولانی رفته بود خونه پدر بزرگش، در صورتی که کل خانوادش تهران بودن. وقتی چلوم باباش برگشت دیگه مریم سابق نبود. اول گفت من فراموشی گرفتم، بعد از اون من پنهونی از مامان چند بار رفتم تا قانع بشه برگرده، ولی گفت. مهتاب مکسی کرد و مسعود گفت چی گفت؟ اون موقع ناراحت بود. چی گفت؟ گفتش من دیگه عشقی ندارم که به خاطرش برگردم. منم ناراحت شدم. شنیدن این حرفا از زبون مریم برام غیر قابل باور بود. اونقدر ناراحت شدم که آدرس دقیق پدر بزرگش رو نگرفتم. احساس کردم خودش تمایلی نداره. مسعود سرش را پایین انداخت و گفت عشقی نداره؟ حالا اون موقع ناراحت بود، تو شرایط روی خوبی نبود، پدرش فوت کرده بود. آدم تو ناراحتی یه حرفایی میزنه که بهش اعتقادی نداره. مسعود با ناراحتی گفت خودش فراموشی گرفته بود. خانواده‌اش چی؟ نمیتونستن زودتر خبر بدن؟ مهتاب سرش را به طرف در چرخاند و گفت من احساس کردم چیزی رو دارن پنهون میکنن، به خاطر اخلاقای مامان، به خاطر همین میگم زودتر پیداش کن. مسعود سرش را میان دستانش گرفت. مهتاب به انگشتان ناقص او چشم دوخت. نفسش در سینه حبس شد. قلبش به درد آمد. شب از نیمه گذشته بود و مسعود بیتابتر از شبهای قبل در رخت خواب غلط می‌خورد. تمام وجودش آکنده از خشم و درد بود. خشم از مادرش که چگونه در نبود او آرامش زنش را به هم زده و خشمگین‌تر از آن که از مریم که چگونه به او پشت کرده و بدون درک شرایط او رفته بود. یادآوری روزهایی که در ژاپن کار میکرد شدت خشمش را زیادتر میکرد و باعث میشد بی اختیار در رخت خواب پیچ و تاب بخورد و زیر لب به زمین و زمان فحش دهد. از اینکه اکنون پدر فرزندی است و نمیدانه سالم به دنیا آمده و جنسیتش چیست وجودش شعله ورتر میشد. وقتی دستش را در خرمن موهایش فرو میبرد فقدان بند انگشتهایش بیشتر عصبیش میکرد. بی اختیار از جا برخاست و مشغول پوشیدن لباسش شد. احساس کرد اگر لحظه بیشتر در اتاق بماند خفه می شود. با بغض مرموزی گلویش را چنگ می زد. با عجله از خانه بیرون رفت، خیابانها و کوچه ها را یکی پس از دیگری پیمود و به شدت گریست. بی هدف پیش می رفت. سرمای نیمه شب پاییز نمی توانست آتش خشم او را خاموش کند. ناگهان بعد از ساعتی خود را مقابل در خانه پدری مریم یافت. لحظه ای درنگ کرد و بعد با ناامیدی کوچه را تا انتها طی کرد. چشمش به اعلامیه رنگ و رو رفته ای افتاد. به سختی از لابلای کلمات پاک شده جمله ای را خواند. 40 روز گذشت، پدری مهربان و فداکار. از دیدن نام سعید بار دیگر چشمانش بارید. چندین ماه از تاریخ آن روز گذشته بود و اعلامیه همچنان به دیوار آهنی پل هوایی چسبیده بود. با دست‌های لرزان عکس سعید را که گویا به او خیره شده است لمس کرد و به آرامی فاتحه‌ای برایش خواند. راه خانه را پیش گرفت. خشمش فرو نشسته بود، اما هر ساعتی که می‌گذشت آتش دیدار زن و فرزندش در وجودش افزون‌تر می‌شد. تصمیم گرفت برای پیدا کردن آنها تمام تن کابون را بگردد. آفتاب وسط آسمان رسیده بود و مسعود خود را با لباس بیرون در رخت خواب دید. خواست از جا بلند شود که با صدای فریاد ماهرخ سر جایش میخکوب شد. پیداش کردم، پیداش کردم. مسعود و مهتاب هراسان به طرفش آمدند و او تکه کاغذی در دستش داشت و باز حرفش را تکرار میکرد. خانه به هم ریخته بود، تمام کشوی لباسها بیرون زده و لباسها وسط اتاق و او در میان انبوهی از لباسها نشسته بود و تکه کاغذ را نشان آنها میداد. مهتاب با نگرانی به سمتش آمد و کاغذ را گرفت. روی کاغذ آدرس خانه نزدیک محله آنها نوشته شده بود. مهتاب فکر کرد از شدت ناراحتی عقلش را از دست داده. مسعود نزدیکتر آمد، کاغذ را گرفت و گفت: این دستخط مریمه. آره مامان جون، روزی که داشت میرفت خونه دوست شهره برام نوشت. و بعد ادامه داد: حتما شهره میدونه مریم کجاست. مسعود کاغذ را به زمین انداخت و گفت: آخه اون از کجا باید آدرس پدر بزرگ مریم رو بدونه؟ من که شوهرشم نمیدونم. ماهرخ با عجله کاغذ رو از روی زمین برداشت و بدون توجه به حرفای او مشغول آماده شدن شد. مهتاب گفت: مامان تو حالت خوب نیست، کجا میری؟ میخوای بری در خونه مردم چی بگی؟ ماهرخ که اشک در چشمهایش جمع شده بود گفت: اون دوست صمیمی مریمه، من مطمئنم ازش خبر داره. و بعد با عجله به طرف در رفت. شهره با تعجب در را باز کرد. با خود گفت: مادر شوهر مریم اینجا چه کار می کند؟ با احترام او را به داخل راهنمایی کرد. از آخرین باری که او را دیده بود خیلی فرسوده شده بود. ماهرخ بدون معطلی وارد شد و بدون مقدمه با حالت زاری گفت: ببخشید، می دونم بد موقع مزاحم شدم، اما ناچارم. شهره از حالت تضرع و پژمردگی او کمی مستاصل شد و با نگرانی گفت: اتفاقی افتاده؟ ماهرخ گفت: مسعود برگشته. شهره با هیجان گفت: خب خدا رو شکر، این که ناراحتی نداره. ولی مریم خونه نیست، ما هم آدرسی نداریم، مسعود آروم و قرار نداره. و بعد ادامه داد: شهره خانم، خواهش میکنم اگه شما خبری از مریم دارید از ما دریغ نکنید. شهره با مهربانی دستش را گرفت و او را به آرامش دعوت کرد و بعد اشاره کرد که کمی بنشیند و بعد خود بلا فاصله برایش استکان چای آماده کرد و روبرویش نشست و گفت: بله خبر دارم، خدا رو شکر حالش خوبه، بچهش هم خوبه. ماهرخ بی اختیار اشک از گونه هایش روان شد. شهره یاد حرف های خودش با مریم افتاد که هرچی باشه مادر دیگه. ماهرخ به آرامی استکان چای را در دست های لرزانش گرفت و جوره ای از آن را نوشید و بغضش را به سختی فرو داد و گفت: بچه چیه؟ دختری یا پسر؟ شهره با لبخند گفت: یه پسر خیلی قشنگ. ماهرخ درد خفیفی گلویش را آزار می‌داد. چه سرنوشت تلخی برای خود و خانواده‌اش به خاطر مقایسه و حسادت‌های بیجایش رقم زده بود. خبر نوه‌دار شدنش را باید از دهان غریبه‌ها می‌شنید. با خود نهیبی زد: وقتی شخصیتی را لگدمال کردی، باید منتظر لگدمال شدن خودت هم باشی و اکنون نوبت توست. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. فعل تو کان زاید از جان و تند، همچو فرزندی بگیرد دامنت. دیگر توان صحبت کردن نداشت. هرچه بیشتر از وضعیت مریم اظهار بیخبری می کرد، خود را حقیرتر احساس می کرد. شهره متوجه حال دگرگون او شد و بدون مقدمه شروع به تعریف فامیل شدنشان با خانواده مریم کرد و دلیل داشتن خبر و آدرس را اینگونه عنوان کرد تا ماروخ بیشتر از این احساس حقارت نکند و بعد ادامه داد اگر مسعود مایل است هرچه زودتر زن و بچهش را ببیند به شوهرش میگوید تا او را تا خانه پدر بزرگ مریم همراهی کند. از شنیدن حرفهای دلنشین شهره ماهرخ احساس سبکبالی خاصی وجودش را فرا گرفت و مانند پرنده خانه شهره را ترک کرد. هرچه به خانهش نزدیکتر می شد شادی مضاعفی جایگزین اضطراب‌های روزهای اخیرش می شد. طی تماس‌های تلفنی قرار شد مسعود صبح زود همراه با پیمان راهی شمال شوند. صبح زودتر از ساعت قرار مسعود رسیده بود و مشغول تماشای شکوه پاییز بود. برگ‌های رنگارنگ را با پایش جابجا می‌کرد. دلهره‌ای وجودش را به تلاطم وادار کرده بود. چندین بار طول خیابان را تا نیمه پیمود. نمی‌دانست چه رفتاری در انتظارش است. بالاخره ماشین پیکان سفیدی جلوی پایش ترمز کرد و مردی با خوشرویی با او احوال پرسی کرد. مسعود آشنایی مختصری با پیمان داشت. متوجه شد پیمان از دیدن چهره تکیده او جا خورد. اهمیتی نداد. با عجله سوار شد و با گرمی از پیمان تشکر کرد و پیمان بدون درنگ حرکت کرد. سکوتی مرارتبار بینشان حاکم بود. پیمان متوجه معذب بودن مسعود شد. با حالتی دوستانه گفت ژاپن چطور بود؟ تونستی خوب پول در بیاری؟ مسعود کمی جابجا شد. ژاپن خوب بود، اما برای خود ژاپنیا کارهای سخت و زیان‌آور رو به کارگرای مهاجر می‌سپردن. درآمدش خوبه، ولی پول جونتو بهت میدن. میشه ظرف چند سال خودتو ببندی. و بعد مکسی کرد و گفت البته اگه شانس بیاری و کار مناسب پیدا کنی و از عهده سختیاش بر بیای. و بعد آب دهانش را به سختی فرو داد و گفت از طرفی اگه خانواده همیاری کنن. پیمان لبخندی زد و گفت حالا تو این شرایط رو داشتی؟ من خدا رو شکر تا رفتم کار خوبی پیدا کردم. خیلی شرایطش سخت بود، ولی کار بود دیگه. درآمد خوبی داشت. امیدوار بودم بتونم مدت مدیدی کار کنم، اما وابستگی ها نمیذارن. پیمان که همانطور با آرامش رانندگی میکرد نگاهی گذرا به او انداخت و گفت خب شرایط تو با بقیه یکم فرق داشت. تازه ازدواج کرده بودی. زندگی تو مثل یه نهال تازه کاشته شده بود که مراقبت بیشتری میخواست. مسعود با ناراحتی گفت فکر میکردم عشقم ریشه داره، صدمه نمیبینه. عشق هر چقدر ریشه داشته باشه مراقبت میخواد. و برای اینکه مسعود را به وجد بیاورد گفت چه پسر قشنگی خدا بهت داده سعید کوچولو، کف خودته. وقتی دیدمت قیافه پسرت اومد جلو چشم. با گفتن این حرف مسعود نه تنها به وجد نیامد، تمام وجودش پر از اندوه شد. اندوه بیخبری، اندوه بیگانگی، دور بودن از کسانی که نزدیکترین کسانش بودند. پیمان متوجه ناراحتی او شد و گفت داداش بی خیال، دنیاست دیگه، یه موقعی انتظار اتفاقایی رو نداری، اما اتفاق میفته. بعدا که فکر میکنی میبینی اون اتفاق صلاحت بوده. همین بچه شما دوتا رو دوباره به هم وصل میکنه. مسعود با دلخوری گفت اصلا نمیدونم چرا قطع شده. من چه غلطی کردم که خودم نمیدونم؟ قرارمون این بود که من برم یه مدت کار کنم و پول در بیارم و برگردم. خب منم همین کارو کردم. پیمان منومنی کرد و گفت نمیدونم چقدر قضیه فراموشی زنت خبر داری. مسعود نگاهی به او انداخت و گفت فقط میدونم فراموشی گرفته، حالا چطور و چقدر و چجوری شده نمیدونم. پیمان چند لحظه مکث کرد و گفت پس در واقع هیچی نمیدونی. مسعود با تعجب نگاهش کرد و گفت قضیه چیه؟ پیمان گفت نمیدونم بهت بگم یا نه، چون قرار بود. و بعد حرفش را خورد. مسعود با بهت بیشتری گفت مگه راجع زن من نیست؟ پس باید بدونم دیگه. پدر زن خدا بیامرزت شب عید فوت کرد. مریم خانم وقتی فردا صبح زود اومد از خونه بیرون تا به مادرت زنگ بزنه از شدت ناراحتی و استرس اختلال حواس میگیره. کلن همه چیز از یادش میره، خونه بر نمیگرده. مسعود بی اختیار دست پیمان را که به فرمان بود گرفت و گفت بر نمیگرده؟ پیمان نزدیکی های ورودی جاده چالوس رسیده بود. به آرامی ماشین را به کنار جاده هدایت کرد و نگه داشت و بعد نگاهی به مسعود کرد و گفت میخوای بقیهش رو بشنوی یا نه؟ دست او را رها کرد و با ناراحتی گفت آقا پیمان هرچی شده بگو تو رو خدا. پیمان با همان حالت قبلی ادامه داد: سمیرا با شهره تماس داشت. من و شهره تمام بیمارستانا و سردخونا و کلانتریا رو زیر پا گذاشتیم، اما هرچی میگشتیم بیشتر از پیدا کردنش ناامید میشدیم. مسعود که تمام صورتش برافروخته شده بود گفت: میدونستم یه اتفاقی افتاده و همه دارن از من پنهون میکنن. پیمان گفت: هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چی به خیر گذشت، اما نخواستن خانواده تو مخصوصا مادرت متوجه بشه. مسعود با تأسف سری تکان داد و گفت: خب بگو. و پیمان تمام ماجراهایی که برای مریم در مدت ناپدید شدنش پیش آمده بود را برای مسعود تعریف کرد و مسعود در تمام مدت از شدت ناراحتی دندانهایش را به هم می فشرد، به خودش فوش می داد. لحظه ای احساس کرد که تمام وجودش آتش است و باید بگریزد. در ماشین را باز کرد و خود را به بیرون پرتاب کرد. به درختی کنار جاده تکیه زد و به آرامی روی زمین نشست و برگ‌های خشک ریخته بر زمین را چنگ زد و به شدت گریست. متوجه شد چرا به یک بار عشقش در میان ترس‌ها و دلهره‌های مریم محو و ناپدید گشته است. لحظاتی گذشت، سرش را بلند کرد، شاخه‌های سر به فلک کشیده درخت را که به آن تکیه زده بود نگاه کرد. نسبت به بقیه بلند قامت‌تر بود و بیشتر در معرض وزش بادهای پاییزی قرار گرفته بود و تمام برگ‌هایش فرو ریخته بود، اما درختان اطرافش هنوز انبویی از برگ در بر داشتند. دلش لحظه‌ای برای درخت سوخت و بعد با خود گفت: دوباره بهار برگ و بار میاره. و بعد به آرامی به طرف ماشین رفت و پیمان را که با ناراحتی به جاده خیره شده بود نگاه کرد، گفت: بریم داداش، داره دیر میشه. ماشین دوباره در امتداد جاده به راه افتاد. درختان خزان زده و ریل برگ های خوش در تمام مسیر همراهیش میکردند. مسعود متأثر و متفکر به جاده چشم دوخته بود. احساس میکرد از خواب سنگینی برخاسته. چرا باید به خاطر پول زن و مادر خواهرش را تنها میگذاشت؟ احساس سرما آزارش میداد. تمام تنش رعشه گرفته بود. گویا به یک بار پاییز او به زمستان بدل گشته بود و در وجودش کولاک بود که او را در عمق برف وجودش دفن میکرد. حرف هایی که مریم راجع نداشتن عشق زده بود ارتعاش بیشتری بر قامتش داد. دستهایش را جلوی دهانش برد و ها کرد، اما نفسی که از عمق جانش می آمد گرم نبود. چه شد آن شور و نشاط سال گذشته، آن امید ساختن زندگی مستقل؟ چرا یک بار کاخ آرزوهایش ویران شد؟ اکنون او به دیدار زنی می رفت که او را دوست نداشت و ترکش کرده بود و او باید برای اثبات عشقش شعله‌های گرم دوست داشتن را بیافروزد، اما او تبدیل به کوه یخی شده بود که حتی نمی توانست انگشتان سرد خود را گرم کند. مسیر صعب العبور کوهستان، هوای نامساعد و مه غلیظ رانندگی را دشوارتر می کرد، اما پیمان آشنایی کامل به جاده داشت و با اطمینان رانندگی می کرد. عبور از پیچ و خم جاده نیروی تازه در وجود مسعود نشاند. استواری کوههای مقابلش و وجود تلی از برف زود هنگام او را برای ابراز عشقش راسخ می کرد. زنی که به خاطر دوری او دوچار چنین کابوسی شده بود می توانست دوباره عشق را در وجودش احیا کند. مقابل خانه روستایی ایستاده بودند. پیمان دستی به شانه او زد و گفت: نگران نباش، تو چند سال پیش دل دختر این خانواده رو بردی، حالا هم میتونی. عشق هیچ وقت نمیبره مگه اینکه آلوده به دروغ بشه. ساعت از ظهر گذشته بود. آفتاب در پس ابرهای بارانزا پنهان شده بود و ابرها قطرات ریز خود را نثار آبران میکردند. پیمان به آرامی در را به صدا درآورد. مسعود پر از استراب بود. میلاد در را باز کرد. با دیدن مسعود شوکه شد. خواست فریاد بزند، اما خود را به یک بار در آغوش او رها ساخت. این لذت بخشترین استقبالی بود که مسعود را سراسر از امید ساخت. با اشتیاق میلاد را بوسید. عاطفه به حیات آمد و با تعجب به سمت در آمد. کنجکاوانه مردی را که همراه پیمان بود نگاه کرد. مردی نحیف با گونه های استخوانی و شانه های افتاده که میلاد را در آغوش داشت. باورش مشکل بود چگونه در عرض یک سال مسعود چنین زار و پریشان شده بود. مسعود با احترام جلو آمد. خود را برای هر تنبیه و توبیخی آماده کرده بود. عاطفه مانند مادری مهربان آغوشش را برایش باز کرد و او نیز مانند طفلی در آغوش او گریست بی هیچ حرف و توضیحی. مریم از پشت پنجره ناباورانه مردی را می دید که مادرش را در آغوش گرفته و می گرید. تنش منجمد شد، یعنی درست می دید چرا این گونه مچاله و رنجور. پرده را کشید و به آرامی روی زمین نشست. ناگهان تمام ناملایماتی را که در یک سال گذشته متحمل شده بود بر شانه‌اش سنگینی کرد. رنج های تنه های ماهرخ، رنج بی‌هویت شدنش، رنج آن هیکل و نفس های متعفنش، رنج زایمان و نگاه های پرسشگرانه روستاییان و از همه بدتر رنج تحمل داغ پدرش در تنهایی. نه، نمی توانست مانند میلاد و مادرش آغوشش را برای مردی که در این رنج ها نقش داشت بگشاید. عشق هایی که بی وقفه از پس پنجره اتاق بر گونه هایش جاری شده بود، شب هایی که تا صبح نخوابیده بود و از ترس دچار توهم و اوهام شده بود و سایه هایی که در تاریکی هنوز دنبالش می کردند، با مرور این فکرها خشم در وجودش زبانه کشید. تنش دوباره گرم شد، نگاهی به کودک درون تخت انداخت و گفت: به قول مادرش به خاطر من بر نگشته، حتما اومده بچه‌مو بگیره. بعد با خشم گفت: بچه‌ای که شاید چند روز از وجودش مطلع شده. در این هنگام در باز شد. مریم به پایی که در آستانه در منتظر اجازه ورود بود خیره شد. مسعود با آرامی داخل شد. مریم از جا برخاست، بدون اینکه نگاهش کند به سمت پنجره رفت و به ریزش آرام باران خیره شد. مسعود با آرامی جلو رفت، با صدایی که شبیه نجوا بود گفت: سلام عزیزم. پاسخی نشنید. مریم همچنان بی تفاوت کنار پنجره ایستاده و محو تماشا بود. مسعود سرش را نزدیک برد، نفس گرمش پشت گردن مریم را نوازش کرد. ناگهان مریم خود را کنار کشید و با انزجار گفت: من از این گرمی نفس متنفرم، منو یاد خاطره وحشتناک میندازه. مسعود با صدای خسته و آرام گفت: میدونم، تمام جریانا رو شنیدم. مریم با خشم به طرف او برگشت و گفت: خب حتما شنیدی که من دیگه تموم شدم، هیچ علاقه ای بهت ندارم. در این هنگام چشمش به چشمهای مسعود گره خورد. مانند آسمان پشت پنجره در حال بارش بود. ضربان قلبش شدت گرفت. هنوز همون چشمهای عاشق هیچ تغییری نکرده بود. به سختی دوباره به طرف پنجره برگشت تا بار دیگر مسخ چشمان او نشود. مسعود گفت: میدونم تو این مدت خیلی ناراحتی کشیدی. ناراحتی؟ من خودمو گم کردم، میفهمی یعنی چی؟ هنوزم میترسم تنهایی جایی برم، به خودم اطمینان ندارم. دیگه تنها نیستی، من اومدم تا همیشه کنارت بمونم، جبران کنم. چی رو جبران کنی؟ مگه زمانو میشه به عقب برگردونی؟ نه، نمیتونم برگردونم، ولی میتونم از این به بعد درست زندگی کنم. برو زندگی کن، ولی بدون من. زندگی بدون عشق تو معنی نداره. کدومش؟ عشقی دیگه وجود نداره. منو نگاه کن، تو چشام نگاه کن، بگو برم. مریم توجهی نکرد. مسعود این بار با صدای قاطع گفت: گفتم منو نگاه کن. مریم به سختی به چشمهایش زل زد و مسعود گفت: چرا؟ چرا عشقی وجود نداره؟ خیانت کردم؟ ترکت کردم از روی عمد؟ خبر داشتم گم میشی؟ من به خاطر آسایش هر دومون رفتم، اینو که یادته؟ من دیگه ایمانی به این عشق ندارم مسعود. تو به خاطر پول رفتی، به اصرار خودت رفتی، میدونستی من از تایدر راضی نیستم، باعث شدی و... بعد حرف خود را خورد. چی کار کنم ایمان بیاری؟ ایمان آوردن معجزه میخواد. این که برگشتم و پیدات کردم معجزه نیست؟ از کجا بدونم به خاطر بچه نیومدی؟ با گفتن بچه مسعود به طرف تخت بچه رفت و عاشقانه نگاهش کرد و گفت: خیلی بی‌انصافی. من از لحظه ورودم غرق تو شدم، اصلا متوجه بچه نبودم. و بعد خم شد و با آرامی کودکی را که در خواب بود بوسید و از ریزش اشکهایش ممانعت کرد و بعد با آرامی گفت: اگه واقعا وجود من برات آزاردهنده است میرم. من نمیخوام آرامش تو ازت بگیرم، هرچند خودت میدونی بدون تو آروم و قرار ندارم. هیولای خشم در وجود مریم جولان میداد و حرفهایی که بر زبان میراند مانند دشنه وجود مسعود را میخراشید. با صدای بلندی گفت: آره، وجودت برام آزاردهنده است. اگه آروم و قرار نداشتی یه سال بدون من تحمل نمیکردی، زودتر برمیگشتی. مسعود که دستها را در جیب خود فرو کرده بود احساس کرد انگشتان بریدهش دوباره شروع به تیر کشیدن کردند و دردش تا مغز و استخوانش رسوخ می کند. سرش را پایین انداخت و به آرامی گفت: تو عصبانی هستی، هر وقت آروم شدی بر می گردم دوباره. توقع چنین حقارت و برخوردی را از جانب او نداشت. مستعصل و سراسیمه از اتاق خارج شد. مریم نمی دانست چرا نمی تواند خشمش را فرو بنشاند. دوباره به طرف پنجره رفت. پس از دقایقی مردی را دید مچاله تر از قبل، وارد حیاط شد و زیر باران ایستاد. بدون توجه به ریزش باران شروع به قدم زدن کرد. باران شدت می گرفت و او بدون توجه خود را زیر شلاق باران رها ساخته بود. مریم نگاهش کرد، وجودش پر از فریاد بود. خواست فریاد بزند: من از تو خشمگین هستم نه متنفر. مسعود نگاهش را به پنجره دوخت و قطرات باران بی امان بر صورتش بارید. همچنان خیره به زنی که روزی تمام وجودش پر از انتظار و لبخند بود را ناباورانه نگاه کرد. احساس کرد باز هم منتظر است، منتظر عشقی وافرتر. فکری به نظرش رسید. دوباره وارد خانه شد و آرام از پله ها بالا رفت. در را باز کرد و با صدای حزن‌آلود گفت: میشه قبل از رفتن بچه‌مو بغل کنم؟ مریم نگاهی به سرتاپ‌های خیس او انداخت، به طرف بچه آمد و بچه را به آرامی در آغوش گرفت. مسعود دستش را به آرامی از جیبش بیرون کشید و سعی کرد کودک را با احتیاط در آغوش بگیرد. لحظه در آغوش کشیدن طفل، مریم چشمش به انگشتان بریده او افتاد. با صدای لرزانی گفت: دستت! و بعد دستهای لرزان خود را پیش برد و ناباورانه آنها را لمس کرد و بی اختیار شروع به گریستن کرد. از شدت گریهش کودک از خواب برخاست. با دیدن چهره مسعود با وحشت شروع به گریه کرد. مسعود بچه را به قفسه سینه‌اش فشرد و با دست دیگرش سر مریم را در آغوش گرفت و گفت: چیزی نیست عزیزم، هنوزم میتونم انگشتامو با انگشتای کوچیکت گره بزنم. و بعد انگشتان لرزان خود را میان دستهای مریم فرو برد. مریم با بیقراری انگشتان بی سر او را لمس کرد. باز به شدت گریست. تمام خشم ها و رنج ها از چشمانش به یکباره فرو ریخت و عشق در زلالی چشمانش مشهود شد. چگونه میتوانست از مردی که مقابلش ایستاده و هنوز از سر انگشتان بریدش گرمای عشق را احساس میکند متنفر و دلگیر باشد؟ صدای گریه بچه و مادر آهنگ عشق را در گوش مسعود مینواخت. این اولین باری بود که صدای گریه کودکش را میشنید.
برنامه ها و فعالیت های ما را در سایت کانون فرهنگی چوک به آدرس www.chouk.ir دنبال کنید.